خبری مجله امید مرزبان خبری.
با تشکر سال محمد صالح، صبح بخیر. امیدوار هستم روز جمعه خوش را آغاز کرده باشین. میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری صبحانه تا ساعت 8 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه‌ترین رویدادهای افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که جامعه جهانی با پلان 9 میلیارد دلاری موافقت کرده است که هدف آن کمک به مهاجران و عودت کنندگان افغان است. و رئیس جمهور افغانستان از کشورهای همسایه میخواهد تا طالبان را که علاقمند صلح با کابلند تهدید نکنند. گزارش ها و مطالب دیگر هم در این مجله خبری جا دارند، اما این مجله را با سرویس خبری آغاز میکنیم. جامعه جهانی با پلان 9 میلیارد دلاری موافقت کرده است که هدف آن کمک با مهاجران و عودت کنندگان افغان است. سرمنشی ناتو ابراز امیدواری کرد که با وجود موضع‌گیری جدید و شدیدتر مسکو درباره دستگاه دفاعی راکتی این پیمان، در اروپا باز هم امکان دارد در این باره با روسیه به توافق دست یابد. و سرمنشی ملل متحد به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات قتل روزافزون خبرنگاران را محکوم کرد. مشروع خبرها. جامعه جهانی در گرد همایی دیروز در ژنو از پلان کمک با مهاجران و عودت کنندگان افغان حمایت کرد. طبق این پلان با 9 میلیون افغانی که یا سابق در ایران و پاکستان مهاجر بودند و به کشور خود برگشتند و یا در حال حاضر هم در این کشور به سر میبرند کمک می شود. در این گرد همایی دروزه نمایندگان افغانستان، ایران، پاکستان، سوئیس و ملل متحد بالای پلان 1.9 میلیارد دلاری برای ساختن مکاتب، ایجاد فرصت های کاری و رفع دیگر نیازمندی های 5.7 میلیون مهاجر برگشته به افغانستان بحث شد. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. رئیس جمهور افغانستان گفت درباره چگونگی حضور نظامی آمریکا بعد از سال 2014 در افغانستان مذاکرات سخت و دشوار در پیش روست. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز در کابل گفت می‌خواهد با یک توافقنامه دست یابد که از حاکمیت ملی افغانستان، منافع مردم و قوانین این کشور حفاظت کند. رؤسای جمهور افغانستان آمریکا روز سه‌شنبه پیمان را امضا کردند که چگونگی روابط کابل و واشنگتن را بعد از خروج قوای محارب آمریکایی در سال 2014 از افغانستان شامل است. شامل می شود. ولی این توافقنامه مسئله حضور نیروهای محدود آمریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان را شامل نمی شود. یکی از موانعی که در این راستا وجود دارد پذیرفتن مسئولیت و عساکر آمریکایی در مقابل محاکم افغانستان است. منابع نظامی آمریکا می گویند تخمیناً 15,000 عسکر آمریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. نیروهای آیسف میگویند یک سرباز آنان دیروز در شرق افغانستان در نتیجه زخمی که در یک رویداد غیر محاربوی برداشته بود درگذشت. در اعلامیه نشر شده از سوی نیروهای کمک به امنیت در افغانستان درباره چگونگی حادثه جزئیات ارائه نشده است. در سال عیسوی جاری بیش از 140 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند که اکثرا آمریکایی هاند. ناظران سازمان ملل متحد در سوریه از شهرک خالدیه در حمص دیدار کردند. حمص مرکز عمده مخالفان رژیم بر رهبری رئیس جمهور بشار الاسد پنداشته می شود که مرکز و روستاهای آن از هدف بمباردمان شدید نیروهای حکومتی قرار گرفتند. جنرال نروژی رابرت مود که رهبری هیئت ناظران سازمان ملل متحد را به عهده دارد از جناح‌های درگیر خواست تا خشونت را کنار گذاشته و راه مذاکرات را در پیش گیرند.
But if we work together, all aspects of the Syrian people, the Syrian government, the Syrian opposition, the politicians in the capitals,
اگر مشترکاً کار کنیم، همه گروه های مردم سوریه، حکومت این کشور، مخالفان رژیم، سیاستمداران، نماینده مشترک سازمان ملل و عرب لیگ، شورای امنیت سازمان ملل متحد تلاش خواهند کرد تا زمینه را برای انتخاب یک راه حل مساعد سازد، انتخابی که در نتیجه آن خشونت هایی که قربانیان آن زنان و کودکانند پایان یابد و زمینه برای انتقال صلح‌آمیز که آرزوی مردم سوریه است مهیا شود. رابرت مورد همچنان گفت ماموریت 50 ناظر سازمان ملل متحد گسترده تر خواهد شد. قرار است تا پایان ماه جاری زوی تعداد ناظران سازمان ملل در سوریه به 300 تن برسد. یک مجموعه از اسناد محرمانه‌ای که هنگام قتل بن لادن در سال گذشته در منزل او در ایبت‌آباد پاکستان به دست آمده، روز پنجشنبه از سوی اردوی آمریکا در اینترنت پخش شد. این 17 سند که تاریخ آن به سال‌های 2006 تا 2011 برمی‌گردد، نشان می‌دهند که بن لادن مؤسس القاعده از چندین گروه وابسته با این شبکه تروریستی راضی نبود و نمی‌توانست فعالیت آنها را کنترل کند. مؤسس القاعده فکر می‌کرد که رهبری جناح القاعده در یمن ضعیف بود و به جای حمله بر اهداف آمریکایی بیشتر بر اهداف داخلی تمرکز میکند. جناح القاعده در عراق به خاطر اورانگران ساخته بود که به تاکتیک قتل شیعه ها رو آورده بود. از گروه تروریستی الشباب در سومالیا هم به خاطر بی‌نظمی و تاکتیک های وحشیانه آن اسامه ناراحت بود. یک نامه ابو یحیی علیبی که آن زمان شخص دوم بن لادن محسوب میشد، حتی از تحریک طالبان پاکستان به خاطر حملات بی موجب بر مسلمانان انتقاد کرده است. سرمنشی ناتو ابراز امیدواری کرد که با وجود موضع‌گیری جدید و شدیدتر مسکو درباره دستگاه دفاعی راکت این پیمان نظامی در اروپا، باز هم امکان دارد در این باره با روسیه به توافق دست یابد. اندرس فاگراسموسن این مطلب را در واکنش به اظهارات روز پنجشنبه وزیر دفاعی روسیه بیان داشت که گفته بود مذاکرات درباره سیستم دفاعی راکت با آمریکا با بن‌بست مواجه شده است. آناتولی سردیوکوف در نشست خبری در مسکو گفت جانبین هنوز نتوانستند اختلافات خود را حل کنند.
найти взаимоприемлемое решение по противоракетной обороне пока не удаётся.
ما هنوز نتوانستیم راه حلی دریافت کنیم که برای جانبین قابل پذیرش باشد. وضعیت عملا به یک بن‌بست روبرو است. ولی به هر حال اندرس فاگراسموسن منشی عمومی ناتو بعد از ملاقات با صدر اعظم بریتانیا در لندن ابراز امیدواری کرد که ناتو با یک توافق با روسیه دست خواهد یافت. و سرمنشی ملل متحد به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات قتل روزافزون خبرنگاران را محکوم کرد. بان کی مون در سخنرانی دیروز خود به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفت که در حالی که 60 تن از خبرنگاران سال گذشته کشته شدند، خبرنگاران در حال حاضر با تهدیدهای وخیم روبرواند. او گفت که تعداد بیشماری از خبرنگاران با ارعاب، آزار و اذیت و سانسور حکومت‌ها و گروه‌های افراد زورمند روبرو هستند. سلام، از رادیو آزادی میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. این هم سرخط گزارش هایی که در این مجله جا دارند. جامعه جهانی با پلان 9 میلیارد دلاری موافقت کرده است که هدف آن کمک با مهاجران و عودت کنندگان افغان است. رئیس جمهور افغانستان از کشورهای همسایه می خواهد تا طالبان را که علاقمند صلح با کابلند تهدید نکنند. سری به ولایت بغلان زده و از مشکلات خبر می شیم که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها مردم با آن روبروند. همچنان در برنامه رنگ های زندگی داستان این خانم را به شما تعریف می کنیم.
این چوری میفروشیم، از پاکستان میارم تا ایجا زیامت می کشم، جور می کنیم، غریب مردم هستم، سر بازار ششیم.
در پهلوی گزارش های دیگر مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند، میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه. ساعت 7:39 دقیقه به وقت افغانستان است. جامعه جهانی در گردهمایی دیروز در ژنو از پلان کمک با مهاجران و عودت کنندگان افغان حمایت کرد. طبق این پلان با 9 میلیون افغانی که یا سابق در ایران و پاکستان مهاجر بودند و به کشور خود برگشتند و یا در حال حاضر هم در این دو کشور به سر میبرند کمک میشود. جزئیات بیشتر در این باره از سلطان محمد سرور.
در این گردهمایی دو روزه در ژنو که نمایندگان افغانستان، پاکستان، ایران، سوئیس و ملل متحد در آن اشتراک داشتند، پلان 1.9 میلیارد دلاری برای تهیه مکاتب، فرصت‌های کار و رفع دیگر نیازمندی‌های 5.7 میلیون مهاجر برگشته به افغانستان مورد بحث قرار گرفت. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که جلب کمک‌های مالی هدف اصلی این گردهمایی نبود، ولی مقامات پذیرفتند که در این باره هم تلاش خواهد شد. جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین افغانستان میگوید که در این گردهمایی به 48 منطقه کشور که مهاجرین به آن عودت کرده اند اولویت داده شد و در رفع نیازمندی های صحی و ایجاد فرصت های کار با آنها کمک خواهد شد. ده ها هزار مهاجر افغان سالانه از ایران و پاکستان به کشور خود برمیگردند یا خارج می شوند. برخی از آنها خود را به قاچاقبران می سپارند که توسط آنها به اروپا و یا بخش های دیگر جهان انتقال یابند. معلومات کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که تقریبا 5.7 میلیون مهاجر افغان در سالهای پس از سقوط رژیم طالبان از پاکستان و ایران به کشور خود برگشته اند که این رقم 25% نفوذ کشور را تشکیل میدهد. اکثر این مهاجرین در 5 سال اول برقراری نظام جدید به کشور خود برگشته اند، ولی به علت ناگواری شرایط امنیتی این رقم رو به کاهش است. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که سال گذشته افغانها در رأس فهرست کسانی قرار داشتند که میخواهند در کشورهای ثروتمند پناهگزین شوند. سال گذشته تقریبا 36,000 افغان خواهان پناهگزینی در کشورهای خارجی شدند که این رقم نسبت به سال 2010 1/3 بیشتر میباشد. احصایه‌های ملل متحد نشان می‌دهد که هنوز هم 2 میلیون مهاجر افغان در پاکستان و 1 میلیون در ایران به سر می‌برند و طبق پلان جدید این سازمان با کسانی هم کمک می‌شود که آرزومند برگشت به کشور خود هستند. شوکت الله وزیر امور ایالتی و سرحدی پاکستان در گردهمایی دیروز گفت که می‌خواهد همه مهاجرین افغان تا پایان سال جاری میلادی به اراده خود به کشور خود برگردند، ولی او در این باره که اگر این مهاجرین در این مدت به کشور خود عودت نکنند چه واقع خواهد شد چیزی نگفت. شوکت الله افزود که گردهمایی دیروز باید یک توافق عمومی جامعه جهانی درباره عودت داوطلبانه، مسئول و منظم مهاجران افغان به کشور خود تلقی شود.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از کشورهای همسایه خواسته است تا طالبان را که علاقمند اجرای گفتگوهای صلح با دولت افغانستان هستند تهدید نکنند. آقای کرزی از این کشورها همچنان تقاضا کرد که در بخش تامین صلح و ثبات در افغانستان همکاری صادقانه کنند. این اظهارات حامد کرزی در حال صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش‌ها شماری از رهبران و قوماندانان طالبان اخیراً در پاکستان بازداشت و کشته شدند. سحر لیوال و گزارش از کابل.
هرچند رئیس جمهور کرزی گزارش ها در مورد بازداشت و قتل شماری از رهبران و قماندانان طالبان در پاکستان را تایید کرد، اما به اقدام خاص حکومت افغانستان در این مورد اشاره نکرد. رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه در جمعی از خبرنگاران در کابل گفت که در این زمینه گزارش هایی به وی رسیده، اما میخواهد معلومات موثق در این باره به دست بیاورد. آقای کرزی یک بار دیگر از کشورهای همسایه افغانستان که خودشان را حامی تامین صلح در افغانستان معرفی می کنند خواست در این بخش با افغانستان همکاری صادقانه کرده و طالبانی را که علاقمند صلحند تهدید نکنند.
اطلاعات به ما رسیده که برخی از افراد طالبان که خواهان صلح و اجرای مذاکرات صلح بودند گرفتار شدند، اما در این مورد معلومات دقیق ندارم. برخی شایعات وجود دارند و بعض مسائل ثابت شده همند. انتظار میکشم تا تمامی حقایق برایم ثابت شوند، اما قبل از این حوادث واقع شدند که در آن طالبان که علاقمند پیوستن به صلح بودند زندانی و تعداد از آنها کشته شدند. آرزوی ما این است که کشورهای همسایه و سایر کشورهایی که ادعای آرزوی تامین صلح در افغانستان را می کنند همکاری صادقانه نمایند و طالبانی را که می خواهند با پروسه صلح بپیوندند مورد تهدید قرار ندهند.
پیش از این رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان این قتل ها را تایید کرده و گفته است که اکثریت کشته شده ها افراد صلح جو بودند. با گفته انجینیر رحمت الله نبیل، مولوی اسماعیل رئیس کمیسیون نظامی شورای کویته و 25 تن از همکارانش، ملا شهید خیل و برادر قاری احمد الله رئیس پیشین استخبارات گروه طالبان در میان کشته شدگان شاملند. برخی از منابع نزدیک به طالبان گفتند که تمایل تعداد از رهبران و قماندانهای طالبان سبب شده است تا در شورای کویته دو دستگی ایجاد شود. یکی از عوامل اساسی آن فشارهای ISI پاکستان خوانده شده است. رئیس جمهور کرزی با اشاره به تمامی این اختلافات از طالبان خواست تا با در نظر داشت منافع کشور به پروسه صلح بپیوندند.
پاکستان که طالبان و دو نظر
در مورد دو نظریه مختلف طالبان پاکستان شاید مسئله طوری باشد که برخی از آنها با پیوستن به صلح بسیار علاقمند باشند که ما از آنها استقبال می نماییم و آرزو داریم هر چه زودتر با ما به تماس شده تا زمینه صلح در کشور را مساعد سازیم. و هستند کسانی که تاکنون طرفدار صلح نیستند. از آنها تقاضا داریم که منفعت این ملت و کشور را در نظر گرفته و به صلح بپیوندند.
به همین ترتیب رئیس جمهور کرزی چند پیش با پخش اعلامیه‌ای از پاکستان به طور رسمی خواست تا زمینه اجرای گفتگوهای مستقیم صلح را میان طالبان و حکومت افغانستان فراهم کند. گفته می شود که فشارهای پاکستان بر شورای کویته بازداشت و قتل طالبان حامی صلح این را به اثبات می رساند که تلاش‌های حکومت افغانستان به هدف جلب همکاری صادقانه پاکستان در بخش تامین صلح در افغانستان مؤثر واقع نشده است. کوشش‌های حکومت افغانستان در این زمینه در آینده چگونه پیش خواهند رفت در حال حاضر تبصره در مورد آن پیش از وقت است. اما این مسئله در توافقنامه همکاری‌های استراتژیک درازمدت با ایالات متحده آمریکا هم شامل و گفته شده است که آمریکا می‌تواند در این بخش با دولت افغانستان همکاری کند.
زهر لیوال از کابل گزارش می‌داد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری. این هم فشرده تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای افغانستان و جهان. رئیس جمهور افغانستان گفت درباره چگونگی حضور نظامی آمریکا بعد از سال 2014 در افغانستان مذاکرات سخت و دشواری در پیش روست. جامعه جهانی در گرد همایی دیروز در ژنو از پلان کمک با مهاجران و عودت کنندگان افغان حمایت کرد. نیروهای ISAF میگویند یک سرباز آنان دیروز در شرق افغانستان در نتیجه زخمی که در یک رویداد غیر محاربوی برداشته بود درگذشت. یک مجموعه اسناد محرمانه ای که هنگام قتل بن لادن در سال گذشته در منزل او در بتاباد پاکستان به دست آمده روز پنجشنبه از سوی اردوی آمریکا در اینترنت پخش شد. ناظران سازمان ملل متحد در سوریه از شهرک خالدیه در حمص دیدار کردند. و آمریکا تایید کرد که یک مدافع حقوق بشر در چین که سبب مشکلات دیپلماتیک میان واشنگتن و پیکینگ شده اکنون می‌خواهد با خانواده خود چین را ترک گوید. و اکنون هم غفور متین نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا در شماره اخیر خود در ارتباط امضای موافقتنامه همکاری مشارکت استراتژیک میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. با امضای این موافقتنامه شاید ایالات متحده آمریکا وارد یکی از پیچیده ترین مرحله جنگ ده ساله در افغانستان شود. یک فصلی که هم خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا را از افغانستان در بر دارد و هم تفصیل مشخص از حضور دراز مدت ایالات متحده آمریکا در آن شامل خواهد بود. به نوشته روزنامه، در موافقتنامه ای که توسط رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور کرزی به امضا رسید، کمک‌های مالی و نظامی ایالات متحده آمریکا بعد از سال 2014 میلادی، زمانی که ماموریت جنگی نیروهای آمریکایی رسماً خاتمه یابد، تعهد شده است. اما چارچوب وسیع‌تر این موافقتنامه باید با تفصیلات مبنی بر تعهد ایالات متحده آمریکا به افغانستان، سطح یا تعداد نیروها، عملیات ضد تروریسم و کمک‌های اقتصادی با در نظر داشت نگرانی های استراتژیک اوضاع و محاسبات سیاسی در واشنگتن پر شود. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، مقامات آمریکایی و افغان یک سال وقت دارند موافقتنامه را راجع به وضعیت یا حالت نیروها طرح و ترتیب کنند تا سوال های مبهمی را که راجع به ماهیت مشارکت درازمدت نظامی وجود دارد جواب گفته باشد. روزنامه دیگر آمریکایی کریستین ساینس مانیتور در شماره اخیر خود زیر عنوان ایالات متحده آمریکا باید روی تغییر رهبری در افغانستان توجه کند، مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به روز سه شنبه به صورت غیر مترقبه به افغانستان سفر نمود و در کابل موافقتنامه مشارکت استراتژیک را با حامد کرزی امضا کرد که در آن تعهدات ایالات متحده آمریکا را بعد از سال 2014 میلادی روشن می‌سازد. به نوشته روزنامه، توجه ایالات متحده امریکا اساساً روی حمایت‌های امنیتی برای افغانستان متمرکز بوده است. اما راجع به انتقال قدرت سیاسی افغانستان هم یک سوال به وجود می آید که چگونه صورت خواهد گرفت؟ زیرا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم در سال 2014 میلادی در نظر گرفته شده است. ولی شایعاتی وجود دارد که برای جلوگیری از استکاک با خروج نیروهای ناتو در سال 2014 انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2013 برگزار گردد. هرچند که تاکنون کدام پلان عملی برای انتقال آرام قدرت سیاسی وجود ندارد، سیاستمداران میپرسند که حکومت افغانستان و ایالات متحده امریکا چی میتوانند انجام بدهند تا اطمینان حاصل شود که انتقال قدرت در عقب خود خلای سیاسی ایجاد نمیکند و افغانستان بار دیگر درگیر جنگهای داخلی نمیشود. روزنامه کریستین ساینس مانیتور در اخیر این بخش مقاله مینویسد: افغانستان به صورت عنعنوی فاقد رهبری مؤثر ملی بوده است. حکومت‌های افغانستان و ایالات متحده امریکا در طول سال‌های گذشته موفق نشدند تا یک طبقه یا گروه سیاسی رشد یافته را انکشاف بدهند تا مردم افغانستان از میان آنها رهبرانشان را به صورت دموکراتیک انتخاب کنند. این ناکامی مربوط می‌شود به سیستم اداره ملکی فاسد و بیکفایت که در زیر چتر و شبکه وسیع حمایت سیاسی و قوم پرستی فعالیت می کند.
سلام را از رادیو آزادی می شنوید. یکی از مهمترین راه های ولایت بغلان که 4 ولسوالی این ولایت را به هم ارتباط می دهد در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های اخیر بسته شده است. باشنده های این ولایت با مسدود شدن راه ها با مشکلات روبرو شدند و از دولت می خواهند تا به این مشکل رسیدگی کند. بغلان یکی از ولایتی است که در سیلاب های اخیر تلفات جانی و خسارات مالی زیادی را متحمل شده. بشیر احمد غزالی به مناطق سیلاب زده سفر کرده و گزارشی را از ولایت بغلان فرستاده.
اینجا تنگه نهرین گذرگاه 4 ولسوالی ولایت بغلان است. راهی که به طول 30 کیلومتر از میان دره تنگ، سیلخیز و دریادار می‌گذرد و اکنون از هفته ها بدین سو در اثر سرازیری سیلاب مسدود می‌باشد. بسته شدن این یگان راه مواصلاتی ولسوالی های خوست، فرنگ، گذرگاه نور و جلگه مشکلات زیادی را برای مردم این ولسوالی ها به بار آورده است. مشکلاتی مانند قطع ارتباطات مردم با خارج از مناطقشان، بلند رفتن قیمت مواد اولیه و مهمتر از همه تلف شدن احتمالی مریضان عاجل به علت نبود مراکز درمان در این ولسوالی ها. همایون از ولسوالی خوست این ولایت میگوید تنگه نهرین هر ساله در اندک سیلابی برای هفته ها و حتی ماه ها مسدود میگردد و کسی برای حل این مشکل کار بنیادی را انجام نمیدهد.
این راهی که میبینی اینی می 4 ولسوالی را وصل میکنه. مردم با مشکلات زیاد مواجه هستند، خصوصا که یک مریض داشته باشند نمیتونن به سه وقت به مرکز ولایت برسانند. خود دولت توجه بکنه که همه سال این مردم به این مشکل دچار هستند، فقط یک راهی بسازن که استاندارد باشه، مردم دیگر راه را سیل خراب نکنه، سیل بردا جور شود، داخل نمی دره سیل برد موتر میره.
و یک تن از اهالی ولسوالی جرگن نیز میگوید این مشکل از نسل به نسل دامنگیرشان هست، ولی نمیدانند چرا دولت نمیخواهد به این رنج پایان بدهد. او میافزاید مردم ولسوالی جلگه که مواجه با موجی از مشکلات و محرومیت ها هستند برای حل آن هیچ تقاضایی از دولت ندارند و تنها همین را میخواهند که راهشان را باز کند تا مردم از این زخم ناسور نجات بیابند.
اسم ما محمد زمان است، ولسوالی جلگه قید 14 جلگه تقریبا 2 هفته کم و بیش میشه که با قطر ولی مردمی تو در صورت است ما از کلام را در نهرین بیاییم ولی سی ولسوالی خواستم نهرین وصل است ولی یک تیراب میلت در صورت است که مریضی داره جرمجور داره همین رای اکمالاتی مردم بند است بخیر جای نداره که دیگر را خدا برسانه در اینجا کار غریبی خدا پیش بکنه در قیمت ها و تفاوت بخیر زیاد بعد این رایی جاید یک سیر گندم در نهرین است 130 روپا در اونجا است 120 یک بوجیار در نهرین است 1000 روپا در اونجا است 15
این مردم میگویند هر ساله در چنین موقعی که راه مسدود میشود مسئولین برای خاموش کردن داد و فریاد مردم وعده های میدهند اما هرگز کاری که باعث نجات مردم از این مصیبت گردد انجام نمیدهند. محمود حقمل سخنگوی والی بغلان میگوید حجم خسارات ناشی از سیلاب امسال زیاد است و آنها در تلاش آنند تا به مهمترین آن که تنگه نهرین نیز شامل آن میباشد رسیدگی نمایند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
7:54 دقیقه به وقت افغانستان است. نخستین کارخانه تولید ادویه به هزینه بیش از 3 میلیون دلار روز پنجشنبه یعنی دیروز در ولایت هرات گشایش یافت. رئیس این کارخانه میگوید به زودی بخش دوم این کارخانه که ادویه را با کیفیت بالا تولید میکند نیز فعال خواهد شد. ستوره کریمی از هرات گزارش دارد.
این فابریکه تولید دوا تحت نام آویسن به هزینه بیش از 3 میلیون دلار آمریکایی از سوی یک تن از تاجران ملی در شهرک سنتی ولایت هرات ایجاد شده است. عبدالکریم شیرزاد مسئول شرکت دواسازی آویسن در هرات گفت در این فابریکه سه خط تولیدی فعال می باشد. او می گوید این کارخانه روزانه ظرفیت تولید بیش از 120 هزار بوتل شربت، قطره و دیگر دواهای طبی را دارا می باشد. بنا به اظهارات وی کنترل کیفیت دوا در این فابریکه به شیوه استاندارد بین المللی صورت می گیرد.
در این فاز اول زید حدود 3 میلیون دلار سرمایه گذاری شده که در اون 3 خط تولید شربت ها، قطره های خوراکی و ادویه آنتیسپتیک که در عملیات جراحی مصرف میشه تولید میشه. یک خط دیگه هم که ماشینش خریده شده که انشالله پومات ها و کریم ها رو تولید میکنیم. برای فعلا ما اینا رو تولید داریم که اینا 6 قلم ادویه را در بر میگیره. اینا هم مصرف خوراکی و انسانی داره.
حمیدالله خادم رئیس اتحادیه صنعتگران ولایت هرات اولین کارخانه دواسازی در این ولایت را گام مثبت در عرصه تولید دوای با کیفیت در کشور عنوان کرد. وی اظهار امیدواری نمود تا در آینده نزدیک سایر سرمایه گذاران در ولایت هرات با ایجاد کارخانه های مشابه دواسازی در شهرک سنتی هرات اقدام نمایند.
امروز شهرک سنتی هرات در کنار سایر افتخاراتی که در گذشته داشت و صاحب یک افتخار بزرگ دیگر شد که همانا پفتتای فابریکی دواسازی آویسن فارما و جای بسیار خوشی است که امروز سرمایه گذاران ما با وجودی که مشکلات فراوان سر رای از او هست که امنیت سیاست دمپینگ عدم حمایت دولت باز هم حاضرند که به خاطر خدمتگذاری به ملت شریف افغانستان و افغانستان و ایرانه و به خاطر آبادانی کشور عزیز ما افغانستان گامای مثبت مؤثر و متینی بردارند.
آقای خادم افزود که با ایجاد این کارخانه زمینه کاریابی برای ده ها تن از باشندگان هرات فراهم شده است. بیش از 300 فابریکه تولیدی در شهرک سنتی هرات فعالیت دارند که روزانه صدها تن از باشندگان ولایت هرات در این کارخانه ها مصروف انجام کار هستند.
رنگ های زندگی.
چی کار میکنی خودت اینجا؟
یعنی چوری میفروشم از پاکستان میارم تا اینجا از یامد میکشم جور میکنم. غریب مردم هستم سر بازار ششم.
چطور از کار بار میشه؟ روزانه چقدر کار میکنی؟
4-5 ساعت گزاره میشه دیگه. خانه غریبی زگه نان میخرم، چای میخرم، بوره میخرم، سر زرمی پوره میکنم. مردای ما صبح تا دیگر کبار جام میکنن. غریب مردم هستم من، می گزارم همیشه دیگه. واس ندارم چیکنم؟ در خیمه مردم خیمه هستم، در خیمه گزاره میکنم. پیدا نمیشه کار. غریبی زگم چوری رو میفروشم گزاره میشه دیگه. کار نیست او تو کار قدم من نمیتونم کالاشی و ماشین کنیم یا چیزی کنیم. ما عیاد ندارم.
چطوری فکر در نظرتان آمد که باید چوری بفروشین یا ای که همه تو فامیل تان همی کارا میکرد؟
بابا کلانای ما همی کارا کدن ما هم میکنیم دیگه. کار ندارم.
امسال چی چوری های آوردین؟
ما از نمی نو برامد آوردیم که میفروشیم. چوری ایندی لندنی اینمی سیتاسن اینمی ها را که ما میارم میفروشیم.
زیادتر خانم ها کدام چوری ها را میپوشن؟
چوری های رینبو میپوشن. تجارا میارن دیگه. ما در شهر میخریم، اینجا میایم سر سرک میفروشیم.
کارتان مشکل است یا آسان؟
برای ما آسان است دیگه که نمیره میارم میفروشیم، در قرض میارم، در نقد میفروشیم.
چند سال میشه که کارا میکنید؟
ما که تون شدیم دیگه. 35 سال شد که می کارا را میکنم دیگه.
من وقتی که خانم ها اینجا میان زیاد جگره نمیکنن امرای
زور ندارم. اگه کسی خرید خانه شو باد، اگه نخرید زور خونه دارم. او هم با دل خود کار میکنن میفروشن دیگه. میگن که برای ما پارتو ارزان قیمت رو جور میکنیم میفروشیم برش.
خب این جای چطور است؟ اینجا خوب جای است که ششتی یا چه رقم؟
این جای حکومت ما را کل شهروالی میخزانه که میگی بخزه بره دیگه. جمع میکنیم میشینیم زاری میکنیم با اسکرا خیر ببینن گانتاشان مسلمان هستن میمانن.
همکارم در کابل با یکی از خانم‌های چوری فروش در کابل درد دل می‌کرد. برنامه رنگ‌های زندگی را از رادیو آزادی هر روز شنیده می‌تونین. و فراموش نکنید که رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. روی این صفحه اینترنت چشم برای شما هستیم. و اکنون ایست میرسیم به پایان این مجله خبری و آغاز یک برنامه یک ساعته دیگه. بخش عمده ساعت را که در پیش رو داریم به برنامه در امواج آزادی اختصاص یافته، و اما در آغاز خبرهای افغانستان